آخرین روایتی که استدلال شده بود در این مطلب روایت توقیع صفار هست که ایشون می‌فرمایند که در روایت توقیع صفار این جمله بود که لا یجوز بیع ما لیس یملک. البته روایت های دیگر را ایشون 6 تا حدیث بود که جواب دادن، این روایت مونده. می‌فرمایند این روایتی که در می‌فرماید لا یجوز بیع ما لیس یملک که استدلال کرده بودم بر اینکه عقد فضولی جایز نیست، باطله، چون اینجا هم لیس یملک هست دیگه، لا یجوز بیع ما لیس یملک. جواب میدن مرحوم شیخ از این توقیع، می‌فرمایند که اینجا می‌فرماید که لا یجوزو یعنی کامل نیست، نافذ نیست، به اصلاح گذرا نیست، نه اینکه اصلا کلن هیچ اثری ندارد، هیچ قابلیت برای صحت هم ندارد. پس بنابراین میگه لا یجوزو، یعنی دیگه اون اثر متوقع بر این بار نیست. میگن قرینه این زیل همین توقیع هست که میگه که یجوزو یجبو یعنی واجب می شود اگر یملک باشه. پس بنابراین اون به قرینه اون زیل که دارد یجبو اینجا در مقابل این است که یعنی لا یجبو، لا ینفذو، لا یلزمو، دیگه کامل کامل نیست. اما اینکه این روایت بخواد بفرماید که اصلا قابل صحت هم نیست، بعدا صحیح هم نمی شود، این روایت نه، اون رو نمی رساند. بله، حالا این عبارت رو بخونیم تا این بخش تمام بشه. و اما توقیع الصفار، اما توقیعی که از صفار نقل شده که نامه خدمت امام فرستادن و جواب گرفتن، فالظاهر من نفی و جواز البیع فی ما لا یملک. ظاهر از این توقیعی که می‌فرماید لا یجوز، ظاهر از این توقیع نفی جواز بیع هست در مالا یملک. نفی جواز به چه معناست؟ به معنا وقوعه للبایع علی جهت الوجوب واللزوم، یعنی این طوری که این بیع واقع بشود برای بایعش، علی جهت الوجوب، بر جهت وجوب و لزوم، دیگه هیچ به اصطلاح حالت انتظاری نداشته باشد، واجب بشد و لازم بشد و یعنی دیگه بیع کامل بشود، اینا میخواد نفی کنه این روایت که اگر لا یملکه این طوری نیست، علی جهت الوجوب و اللزوم، این دیگه به این نافذ نیست، کامل نیست. و نه اینکه اصلا این به اصطلاح کلن باطله که بعدا با اجازه مالک هم درست نشود. و یعیده تصریحه علیه السلام بعد تلک الفقره به وجوب البی فی ما یملک، و تأیید میکند این برداشت ما را که این لا یجوز به معنای بطلان کامل نیست، بلکه به معنای این است که کامل نیست، لازم نیست. تأیید میکند این برداشت را تصریح امام علیه السلام بعد از این فقره به وجوب البیع فی ما یملک، میفرمایند که اگر ما یملک باشد بیعش دیگه واجبه، لازم هست. فلا دلالت علی عدم وقوعه لمالکه اذا اجاز، پس این روایت دلالت ندارد که بیع واقع نمی شود به مالکش اگر مالک اجازه بدهد این بیع فضولی را، این روایت نمی رساند. البته این علی جهت وجوب و لزوم که مرحوم شیخ داشتن را، خب بعضی از بزرگان مرحوم ایروان اینا توجه دادن که این را نفرمود، شاید بهتر بود علی جهت وجوب و لزوم، چون معنای این عبارت شاید این باشد که یعنی عقد فضولی نافذ ملکیت حاصل می شود، نقل انتقال حاصل می شود، ولی جایزه، لازم نیست. مثلا حالا اینکه در عقد فضولی نقل انتقال صورت نمی گیرد، این بیانی که ایشون مثلا کرده علی جهت وجوب و لزوم را این روایت نفی می کند، معناش این است که یعنی روایت دلالت میکند که بله این یه نقل انتقال صورت گرفته، فقط لازم نیست. نه، این همون علی جهت وجوب و لزوم اصلا نقل انتقال صورت نگرفته، باید یه تعبیر می آوردن که مراد مرحوم شیخ اینجا روشن‌تر، مثلا مراد خودشون رو روشن‌تر بیان می‌فرمودن. بعد می‌فرمودن که مثلا این به معناست که مثلا این عقد کامل نیست، مثلا به این معنا، مثلا عقدی که نیاز به اجازه نداشته باشد این طوری نیست، مثلا عقدی که نیاز به اجازه دارد که تا عقد نقل انتقال صورت بگیره. قرینه
شیخ
بله
بله توی این مقام بوده، مقامی در مقابله که مثلا میشه،
یعنی
با
بطلان
به معنی نیست که مثلا
کل دواتر باشه. بله، یعنی تقریبا مرادشون روشنه مثلا، و الا ظاهر عبارتشون یک کمی قابل اشکال هست. و بالجمله فالانصاف انه لا دلالت فی تلک الاخبار به اسرها الا عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک اذا اجاز. خلاصه سخن این است که انصاف این است که این شش تا روایتی که ما نقل کردیم، در این روایت همه این روایات را در نظر بگیرید، هیچ کدام دلیل بر این نیست که بیع غیر مالک برای مالک صحیح نباشد اگر مالک هم بعداً اجازه بکند. مثلا این روایات اینا نمیخوام بگن که عقد فضولی، اگر یه نفری آمد برای فضولتر از طرفی مال او را فروخت، بعدن مالکم اجازه داد و راضی شده اجازه داد، باز اون عقد مثلا به درد نمیخورد. این روایات اینها رو نمیکنه مثلا. از این مسائل خب زیاد میشد دیگه. بالاخره شریک مال مشترک را میفروشه، یه مقدار مال خودشه، یه مقدار مال، بعدن اون شریک هم راضی میشه. یا برادر مثلا در زمینی که ارث بردن میفروشد، مثلا مال خواهر، اون ارث خواهر رو هم میفروشد، مثلا بعدن میگه من فروختم و سهم او را، پول او را هم میدن مثلا به. این موارد ظاهرا در عرف هم زیاد تکرار میشود. این روایات هم این را نفی نمیفرمایند. البته خیلی اجنبی بالمره باشد، مثلا برد مثلا یه انسان پر روی مثلا دور دایان باشد و برد مثلا مال مردم رو، خانه مردم رو اصلا بدون اطلاعی او بفروشد، هیچ ربطی هم او نداره، نه برادرشه، نه مثلا قوم خویشه، نه هیچ ربطی نداره مثلا به او، مثلا به او بفروشد، اونجاها شاید چنین سیره‌ای نداریم اونجاها رو هم مثلا قبول بکنن، بعدن هم راضی بشود مثلا فلان، ولی شاید به عدم قول به تفصیل اونجاها قابل تصحیحه که کسی نگفته دیگه این قسمت ها صحیح هن و قسمت ها صحیح نیست. ولی فی الجمله عقد فضولی در زندگی مردم جاری هست و شارع هم اونا را فی الجمله قبول دارن. بله، انصاف این است که این روایات دلالت نمی کنن الا عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک، که بیع غیر مالک برای مالک واقع نشود اذا اجاز، وقتی که مالک بعدن اجازه بدهد، بگیم کلن به درد نمیخوره عقد فضولی، این روایت نمیرسانه. و لا تعرض فیها الا لنفی وقوعه للعاقد، و تعرضی نیست در این روایت مگر برای این مطلب را میخوان بفرماین که نفی بکنن وقوع عقد را یا وقوع بیع را برای عاقد. بفرماین برای عاقد به حساب واقع نمی شود، نمیتوند این سمن را بردارد و مثلا داخل کیسه خودش بکند و بله بگد که این را من فروختم و تمام شد. این را میخوان نفی بکنند، نه اینکه بخوام بفرماین که اگر مالک اجازه بدهد و سمن هم به خود مالک برسد اونجا هم باطله. نمیت فرمودی از سالسو الاجماع و البطلان، سومین دلیلی که استدلال شده بر عدم صحت فضولی اجماع است. می‌فرمایند که این اجماع را مرحوم شیخ در کتاب خلاف ادعا کرده. البته خود شیخ همونجا گفتن که بعضی از اصحاب ما در این جهت نظر مخالف هم دارن، ولی فرمودن که اونهایی که نظر مخالف دارن مهم نیستن، افراد نیستن که مثلا اجماع را خیلی خدشدار بکنن. اجماع اینجا مثلا که انه قابل استناد هست، پس اجماع را ایشون اونجا نقل فرمودن و فرمودن یه عده‌ای هم مخالف هستن، ولی لا یعتد به قولهم، اون مخالفین زیاد اعتنا به قولشون نمیشود، بنابراین اجماع قابل استدلاله. یعنی میتونیم بگیم که نظر شیعه همینه، مثل مثلا فرض کن کلام نظر شیعه اینه که قرآن تحریف نشده، حالا یکی دو نفری هم پیدا بشن که بگن قرآن تحریف شده، این که نمیشه به شیعه نسبت داد که بابا شیعه میگن مثل این بی انصافا که مثلا وهابی ها که به شیعه نسبت میدن که قائل به تحریف قرآن است. حالا در شیعه یک عالمی هم پیدا شده یه جایی مثلا یه نظری داده، ولی روش شیعه یک به اصطلاح گروه ناشناخته ای نیستن که کتابشون واضحه، علماشون واضحه، تاریخشون واضحه، مثلا از در این طول 14 قرن اینها مشخصن شیعه، الان هم وضعیتشون مشخصه. شما به هر شهر شیعه برید میبینید که قرآن ها در همه مساجد همه منازل همون قرآنی است که همه مسلمان ها قبول دارن. پس این نسبت میتونیم بگیم که شیعه نظرش این است که همینه. خب اونا هم قائل نیستن، ولی خب روایت دارن دیگه. بله روایت های دارن اونا
دارن این جبه خودشون میگه درست میگن که شیعه شیعه نسبت نال شیعه اینجا چیز نشه، اگه بفهم شیعه چی میگه بود هیچ وقت کمال بشه خودشون میگن بله شیعه رو میگه بهش مثلا که بود خودشون
بله باز قرآن هم که میتونستن توی این کشورهای عربوی و وهابی ها اینا یه دلیل اوندش هم همینه از این کارا ما که با این قرآن هم و قرآن که میگید ما هم همینه.
بله دیگه، یعنی شیعه واقعا من به چند نفرشون این جمله رو گفتم در حجاز گفتیم بابا شما اخیرا اتفاقا همون روزی که من میخواستم بیام یه جوانی دو تا جوانی آمد گفت که جلوی بقی شما قائل به تحریف بود، گفتم که خب این سخن را شما میگی باید بدونی که آخه یه نسبتی را میدی به انسانهایی به یه گروهی و این نسبت دروغ هست و دروغ بودنش هم آشکاره. شما الان که دنیا مثلا همه در حال ارتباط هم. شیعه هم یه گروه اقلیت خیلی کمی نیست، میلیون ها نفر هست. مثلا میتونید شما سفر کنید برید مثلا در شهرهاشون، در قصبه هاشون، در روستاهاشون حرکت کنید و هر خانه‌ای را درش بزنید بگید این مصحفتون را به زحمت بیارید ما قرآن را بیارید ما کار داریم. مثلا ببینید آیا این کلمه ای کم زیاده هست، چطور شما جرأت میدید اینطوری مثلا دروغی را نسبت بدید مثلا از خدا هم بله هیچ جوابی ندارم. واضحه که شیعه این نظری نداره. خب بنابراین میفرمایند این در این مسئله هم اجماع داریم که مرحوم شیخ فرمودن که حالا اجماع شیخ من البته ایده نخواهم پذیرفت مرحوم شیخ انصاری شیخ بله شیخ طوسی اینجا ادعای اجماع کردن، فرمودن که ده هم مخالف هستن و مخالف ها هم لا یعتد به قولهم در مسئله فضولی. خب میفرمایم مرحوم البته سید بن زهره هم همین اجماع را در غنیه باز ایشون هم نقل کردن که اجماع هست بر عدم صحت عقد فضولی. مرحوم شیخ میفرمایند که این دوتا نقل اجماع قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه ما اقوال علما را که بررسی میکنیم میبینیم که نه اتفاقا نظر اکثریت بر خلاف هست. خود شیخ طوسی هم در کتاب نهایه باز نظرشون برخلافه، برای این است که عقد فضولی با اجازه صحیح میشه. قبل از شیخ طوسی ابن عقیل و ابن جنید که تعبیر به قدیمین میکنن اون دو بزرگوار نظرشون همینه. شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و متأخرین اما نظرشون همین است که عقد فضولی با اجازه صحیح میشه. ولی یه عده‌ای مثلا شیخ در خلاف اینها حرف را فرموده باشد، باز از متأخرین یک کسانی باشن که قائل نباشن، اینا خیلی کمن، تعداد کمی هست. بس بنابراین ما این اجماع را نمیتونیم بپذیریم در این مسئله، اجماع از دلیلیت میفته در این مسئله. سومین چهارمین در برمی فرمان
یک کاری
چیز داره
که
مثلا این اجماعات
رو
کلن
جمعه باشه، مثلا کجا ها
هست، اصلا چون بعضا خلاف هم خیلی هست، مثلا اینجا
چرا؟
یک کتابی اصلا الان که به اصطلاح اجماعات را جمع کرده بله اجماعات را جمع کرده. البته شیخ شهید ثانی یک کتاب راجع به رساله راجع به اجماع دارن که تحلیل میکنن اجماع را که اجماع در خیلی جاها ادعای اجماع نقل اجماع قابل اعتماد نیست و موارد ذکر میکنن که ببینید این موارد مثلا متنافی هست. اون تحلیله. اما یه کسی هم تتبع کرده،
شهید
سانی رحمت الله علیه، ولی یه کسی هم تتبع کرده این موارد رو اصلا جمع کرده که با اجماع احکام ثابتن اینا رو جمع کرده. این هم هست، حالا که اسم کتابش من خاطرم نیست. بله، اونم یه کتابی و شاید بیش از یک اثر در این زمینه نوشته شده باشد. مثلا اقوال مجمع علیه را با استدلال به اجماع آوردن اونجا.
بله، اجماع زیاده توی اجماع.
بله، اخیراً هم بعضی از آقایان باز یک مضمونی به اساس چند جلدی مثلا از این آقایان مشغول بودن می نوشتن. حالا آقای مبلغی نوشته بود، حالا اونم باید من ندیدم، ولی حتما باید چیز خوبی باشه راجع به اجماع. خب، عرضم به حضور که بس ما دومین دلیل، سومین دلیلمون اجماع بود، اجماع رو هم قبول نکردیم، جواب دادیم. آخرین دلیلی که استدلال کردن بر عدم صحت فضولی دلیل عقل است. خب دلیل عقل را خب میدانید دیگه، ملازمه عقلیه را اونها که قبول دارن، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اونها سه تا مقدمه نیاز دارن. یکی این که حسن قبح عقلی داریم، توجه فرمایید. دوم این که حسن قبح عقلی که داریم ملازمه را قبول داشته باشن که عقلا ملازمه هست، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این میشه مقدمه دوم. سوم این که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم عقلی هستی که حجیت این را قبول بکنیم شرعا، شرعا حجیت این ملازمه را قبول بکنیم. اگر سه تا مقدمه را ما بتونیم بپذیریم، از طریق عقل هم بعض احکام قابل اثباته. مقدمه اول این است که اصل درک عقل را بپذیریم، در بعضی از مسائل حسن قبح عقلی را بپذیریم. مقدمه دوم این که ملازمه را بپذیریم که عقل اگر یه چیزی درک کرد، شارع هم حتما طبق اون درک حکم میکند، خلاف اون درک حکم نمیکند. دوباره فرمودید. سوم این که حجیت این ملازمه را بپذیریم. اگر این سه تا مقدمه را کسی بپذیرد که مرحوم مظفر خیلی خوب بحث کرده این بحث عقل را، مستقلات عقلی را خیلی خوب بحث کردن در اصول فقه، کسی در کتب فقه اصول فقه به این بسط و به این زیبایی بحث نکرده، ایشون خیلی خوب بحث کردن. بله، اگر این سه تا مقدمه را بپذیریم، می توانیم از راه عقل هم به سلسله احکام برسیم. این بله دیگه، اون در اون ملازمه
مثلا این
حکم به العقل حکم به الشرع. بله، اونجا هم اخباریان در اونجا خدشه کردن، هم در اون قسمت عقلی که عقل مستقلات عقلیه دارد و اینا، در اونجا هم خدشه کردن. در هر دو مقدمه خدشه هست. ظاهر مقدمه سوم هم قابل اشکال باشه، باید حرف اخباریون در اینجا مقابل اصولیون هستن اگه اونایی قبول نکردن. به هر حال، پس بنابراین در این مسئله هم استدلال به عقل کرده. گفتن آقا اگر این آقای فضولی بگیم عقدش صحیحه، این خلاف حکم عقله، برای اینکه عقل میگه که آقا این کار این آقا تصرف در مال دیگریه. وقتی شما شخصی میاد مثلا مال دیگر را میفروشد، این تصرف در مال دیگری، و تصرف در مال دیگری مصداقی از ظلمه. ظلم هم قبیح عقله، و کل ما حکم به العقل حکم به الشر، و کل ما کان قبیحا ان حکم العقل به قبحه حکم الشر به حرمته به بطلانه. پس بنابراین با این مقدمه اثبات میکنن که عقد فضولی کلا باطله.
کل ما حکم العقل
به حرمته، دیگه
حرمته
واقعا اینجوریه. این ملازمه رو باید بپذیریم دیگه. نه دیگه، قبح ظلم رو در حد ظلم باشه. اگر در حد ظلم باشد که همه عقلا مثلا میگن که این قبیحه، در حد ظلم دیگه مصداق ظلم گرفته دیگه این آقا، پس میگن که فهم و حرام طبعا فرمودید. با این بیان خواستن استدلال بکنن که این عقد فضولی باطل و حرام و باطل.
ظلم را کجا بودید؟
برای این تصرف در مال غیر دیگه.
نه نه، این که من میگن که ما به قبیحه خواهد عقد درست کردید
و در اونجاها دیگه. و این عقل اگر به اصطلاح قبحش مثلا یه قبحی نباشد، مثلا اهمیت نباشه، اونجاها دیگه اصلا خارج از بحثه. توجه فرمودید، اونجاهایی باشد که ما یعنی عقل اونجا را الزامی میداند، مثل ظلم و عدل مثلا، که دیگه نمیتونید شما بگید که عقل اینجا نه بی‌طرف وایستاده، نظری نداره، نه نظر قطعی دارد که این کار نباید بشه. بعد بعدش بودید. اونا اولا محدوده
هست، واجب میتونن از این قاعده هم استفاده کنن دیگه، درست؟
بله دیگه، واجبات و محرمات.
بله توی بحث استفاده که
نه دیگه، اونجا اصلا خواهد کنه کار نداره، عقل هم مباحاته دیگه.
بعد این اولا هم باید متشرعه باشه.
نه نه وقلا رفت نداریم به متشرع، وقلا عقل مثلا به وقلا کار داریم، به عقل کار داریم. البته عقل بر طبق اون متح و ذم وقلاییه، مثلا توجه فرمایید که همین
حالا توجه فرمایید مثلا یه چیزی که مثلا آرای محموده که
آرای محموده
بر گفتن شاید اینا باشه که مثلا بقیه میگه حالا ایشون اونجا تو
نه دیگه تقریبا همون
آرای محموده رو گفتن.
بله اونشون آرای
محموده وقلا به ما هم وقلا
بعدی وقلا به ما هم وقلا دیگه رفتی به شرع نداره. وقلا به ما هم وقلا میگن که این قبیل
وقلا خیلی چیزای مرافت و واجبات و مقررات
نه به ما هم وقلا نیست اصلا. میگن عقل، عقل عملی میگن استقصا کردن دو تا حکم بیشتر نداره. العدل و حسن و از ظلم و قبیح و میگن مثلا سومی پیدا نشده برای این مثلا همه وقلا اون را بگن مختلف آراشون. یه عده ممکنه قبول کنه، یه عده قبول
نکنه.
به ما هم عقلا که دیگه عقلا مثلا نمیشه گفت که به ما هم عقلا همه عقلا متفقن که این باید بشه.
اگه همه هم عقلا قطعا
بیشترشون بیشترشون اون دیگه باز میشه سیره. شما بگید سیره است اون مثلا اون سیره ها غیر از و حکم عقل اصلا چیزی قابل تخصیص اینها نداره که بگیم یه جا مثلا یه شهر بگن خوبه یه شهر بگن بده. حکم عقل دیگه چیزی هست که در کل تاریخ، کل انسانها، کل ملل همه بدون استثناء اون رو قبول
میکنن. اگه متشرعه نگیم
اون رو قطعا قابل تخصیص میکنن. یعنی یه جایی میشه که در دنیا بگن که ظلم خوبه؟
ظلم نه
همین نه ربا را هم میکنم، نه مصداق را هم میکنم، فقط دو مورد را قبول دارن در حکم عقل. هم میگن که مواردش خیلی کمه، یکی العدل حسنون از اون قبیلون که اگر مواردی هم هست برمیگرده به این، مثلا فرض کن که شکر المنعم واجبون میگن برمیگرده به عدل، یا مثلا پیمان شکنی قبیحه در همه، هیچ کس نیست که بگه پیمان شکنی خوبه، میگیم اون هم داخل ظلمه مثلا مصادق ظلم.
بعد
دیگه پیمان شکنی ظلمه دیگه.
ربا؟
نه ربا نه، ربا را نمیشه.
ما میگیم حالا چند تا مصداق دیگه هم داره.
شما ربا را شرعی میگیم دیگه، ما نمیگیم که عقلیه. دلیل عقلی اونجا نمیتونه. اگه تو دیدی ما
موقعی که میگیم باشون اوغلا، ما صحبت بله. من جدیدن هم بزن هم رسیده دیگه به این رفته مقابل نخواهیم بپذیریم، چون خیلی جاها میشه به مشکل میخوریم. اگه واقعا مقابل باشه دیگه دست این بسته
نه میشه. اون اشکال شما راده به سیره هاست، این سیره ها را بحث حکم عقل یه بحث استناد به سیره ها، در سیره ها نیاز به امضا داریم برمودیم، اما در حکم عقل نیاز به امضا نداریم. یه ملازمه ثابته است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نیاز به امضا نداریم که از ظلم و قبیح و حرام و بدبودیم. این موارد خیلی کمی هم هست. خب اینا استدلال کردن، این بحث شما راجع به ارتکازات و قلا سیره های و قلایی هست، اون جای خودش اونجا بحث هست.
خب یه اجتماعی هم نیست؟
بله اونجا
میگن مواردش مثلا یه دیگه مثلا رو قابل یه دیگه
قابل ندارم اونجا
خود همه و قلا نمیشه.
بله سیره و قلایی هست که مثلا فرق کنید ظهورات و اینها مثلا چند تا سیره هست دیگه، اینا رو هم نمیشه این کار کرد. ظهورات و جد از رو فرمان ربا را نمیکنن، شما ذهنتون فقط معطوف به ربا است.
نه یه مثال نظر پیدا کردم با خاطر اون بعضا چند مثال زیادم بود.
ربا که سیرهشون بر اکله نه بر عدم اکله. ممکنه اگه سیره را از این طرف ادعا بکنی نه از اون طرف. سیره بر اکل دارن، سیره همه شون بیشتر
شون
ربا میخورن.
اصلا نه میگن اصلا معدل
اکثرا میخورن دیگه. اونجا دیگه اونجا نه کسی نمیدونه به سیره و قلایی توسط بکنه. همین صحبت
هم فقط روی همین سیره چی
اوغلا است.
تو عدل ما
اوغلا
رو
میاریم داخل
کنیم
یه مقدار مشکل مواردی که قبول دارن یا نه مواردی قبول ندارن. مواردی که سیره و قلایی هست ظهورات، ظهورات حجته سیره و قلایی هست، اما در باب ربا که نیست. خب بس بنابراین اینها استدلال کردن به عقل. مرحوم شیخ در جواب به 5 جواب اشاره میکنن که انه این استدلال براشون مهمه که جواب بدن که استدلال به عقل شده و استدلال به این است که اگر فضولی بگیم عقدش صحیحه، این عقلا درست نیست. چرا؟ برای اینکه این تصرف در مال دیگری هست و تصرف در مال دیگری هم قبیح عقلا. توجه فرمودید؟ پس دو تا مقدمه داره، اولا کار فضولی تصرف و تصرف هم عقلا قبیح چون مصداق سنه. با این دو تا مقدمه که انه مستدل میخواد اثبات کند که عقد فضولی حرام باطل، مرحوم شیخ هم 5 جواب دارن تا برسیم به جواب های شیخ. یک کمی از عبارت بخونیم. الثالث الاجماع علی البطلان. سومین دلیلی که استدلال کردن کسانی که قائل به حجیت به صحت عقد فضولی نیستن، قائل به بطلانش هستن، استدلال کردن که اجماع بر بطلان عقد فضولی هست. ادعا شیخ و فی الخلاف معترفن به ان صحت مذهب قوم من اصحابنا. ادعا کرده این اجماع بر بطلان را مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، در حالی که ایشون اعتراف دارن که صحت هم مذهب قومی از اصحاب ما هست. یعنی یه عده‌ای هم در مقابل این اجماع قائل به صحت هستن و خودشون اعتراف کردن که این اجماع خیلی 100% نیست، اعتراف دارن که صحت هم مذهب یه عده‌ای از اصحاب ماست، یه عده‌ای از فقهای ما هم قائل به صحت عقد فضولی شدن. معتذرن عن ذلک، خودشون هم عذر آوردن عن ذلک، از این اعترافشون، از این اعتراف عذر آوردن به عدم الاعتداد به خلافهم، فرمودن که اعتنا نمیشه بعد به خلاف این قوم، این عده‌ای که قائل به صحت هستن اینها مهم نیستن، به حرف اینها اعتنا نمیشه. پس بنابراین یکی از ادله شد اجماع بر عدم صحت فضولی. ایشون در خلاف آوردن گفتن یه عده از شیعه هم قائل به صحت هستن، اون مهم نیستن، کنه اکثریت قائل به عدم صحت هستن. مرحوم شیخ طوسی در خلاف چون در مقابل مذاهب دیگر صحبت میکنن، معمولا یکی از دلیل مهمشون همون اجماع هست. اون اجماع را اونها هم جز ادله فقهیه قبول دارن. ایشون اونجا میخواد دلیل بیان بکند که اونها هم قبول بکنن، میگن اجماع فرقه، اجماع مثلا دیگه نمیفرماین که به خاطر قول امام صادق صلی الله علیه و آله، قول امام صادق رو اونها قبول ندارن اما اجماع را میفهمن. ولی ایشون خیلی جاها در کتاب خلاف میاد میگه که نظر شیعه این هست و دلیل ما هم اجماع هست. توجه فرمودید در کتاب خلافشون، کتاب خلاف یک کتاب خیلی خوبیه، تمام اقوال مذاهب معروف اهل سنت رو اونجا آورده و بعد نظر شیعه هم آورده، استدلال هم کرده. کتاب فقه مقارن میگن بین، یعنی فقهی که مقارنه شده بین مذهب فقهی اهل بیت با مذاهب دیگر. مرحوم علامه علی هم تذکراشون همین خصوصیت را داره، خیلی خوبه. مثلا تذکره هم مبسوط تره دیگه، خلاف یک کمی جمزور تره ولی تذکره مبسوط تره، ادله شیعه را دقیق تر مطرح کرده. مثلا خب می فرماین که معتذرن اندالی که به عدم اعتداد به خلافیم و ادعاه ابن زهره ایزن فی الغنیه. ادعا کرده این اجماع بر بطلان را سید ابن زهره در کتاب غنیه. ودع الحلی فی باب المضاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعین المغصوب. مرحوم ابن ادریس حلی هم در باب مضاربه در یه بخشی ادعا اجماع کردن، نه در کل عقد مضاربه. در کجا؟ ایشون ادعا کردن که خلاف بین فقها نیست در این که خرید فروش خرید غاصب باطل است وقتی که یه چیزی را بخرد به عین مقصود. و اگر یه عین مقصود را بدهد بعد یه چیزی را بخرد، فرمودن در میان شیعه خلاف نیست که این خرید اون غاصب باطله. اینجا اولا دو تا خصوصیت داره، یکی اینکه در بحث خرید مطرح کرده نه در بحث فروش. ممکنه کسی بگه در خرید فضولی باطله اما در فروشش ضعیف داره، چون که یکی از اقوال تفسیر همینه. پس بنابراین ایشون در یه بخشی ادعا اسما کردن و یکم در بحث قاصد مطرح کردن که قاصد برای خودش میخرد و میفروشد. بحث ما در این است که برای مالک اگر فضولی انجام بده چطوریه. پس بنابراین ادعای اجماعیشون در یه بخش خاصی از فضولی خواهد بود. ول جواب عدم الظن بالاجماع، جوابی که ما از این دلیل اجماع داریم این است که ما ظن معتبر به اجماع نداریم. ظن معتبری که به وجود اجماع باشد اینجا وجود ندارد. بل الظن بعدمه، بلکه ظن معتبر به عدم اجماع داریم. بنابراین وقت ظن معتبر بیاد این نقل اجماع هم میرن کنار. چرا؟ بعد از ذهاب معظم القدما، بعد از اینکه میدانیم که بیشتر قدمای اصحاب قائل شدن کل قدیمین، مثل دوتا قدیم کمون ابن عقیل و ابن جنید هستن و
بله ابن عقیل در کتاب چیز دارم ابن عقیل عقیل هم شدیدیم
بله ابن عقیل هستن تو که از فقهای شیعه هستن، قبل از شیخ طوسی هم بودن، اینها باز متقدمه. ابن جنید، ابن جنید اسکافی و المفید و المرتضی و شیخ و خود مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ که اینها دو تا شاگردان مرحوم شیخ مفیدن، سید مرتضی و شیخ طوسی. یه
سر قدیمی گفتم این دو نفر گفتم
توی که گاهی اینطور قدیمه این میگن که اینا در چون قبل از چیز بودن دیگه، گاهی هم
نامحدثین بودن، نامحدثین بودن،
قدمای ثلاثه هم ظاهرن بگن، مثلا ظاهرا شیخ صدوق هم داخل میکنن مثلا اگر ثلاثه بگن، و این تعبیراتی هست متقدمن و ظاهرا دور هم از مرکز اون محجید بودن، یه طوری بودن که بیشتر روش استدلالشون به روش استدلالی غیر شیعه مثلا زیاد هست، مثلا گاهی به قیاس اینها هم بعضی از حرفاشون شباهت داره، مخصوصا
در
بله بله اجتهادی بله زیاد برخورد کردن اینها در کتابهاشون، ولی زیاد خیلی زیاد به حرف اینها اعتراض میکنن که این قیاس شد ابن جنیدی. و المفید و المرتضی و شیخ به نفسه فی النهایه، و شیخ هم خودش هم در کتاب النهایه قائل به صحته، التی هی آخر و آخر و مصنفاته علی ما قیل، که این کتاب نهایت الاحکام آخرین تصنیف شیخ است، چنانکه بعضیا گفتن نهایت الاحکام که متن حدیثا رو ایشون میاره در اونجا، در نهایت الاحکام سندها رو حذف میکند، متن حدیث رو میارن، در نهایت الاحکام ایشون قائل به صحت شده مرحوم شیخ طوسی، آخر مصنفات شیخ بعضیا گفتن چنانکه گفته شده. و اتباعه و اتباع این بزرگان، یعنی اتباع این قدما، الصحه، اینها قائل شدن بر صحت، اون الصحه متعلق به ذهاب، معظم فقها مثل این بزرگان و اتباع اینها قائل به صحت شدن. و اطباق المتأخرین علیه، و متأخرین هم اطباق دارن، اجماع دارن بر این قول، اتفاق دارن بر این که صحیحه، ادا فخر الدین و بعض متأخر المتأخرین، غیر از فخر الدین فرزند علامه و بعضی از متأخرین متأخرین که گفتن مرحوم صاحب حدائق هست، مثلا مرحوم مقدس اردبیلی هست، اینها دیگه غیر از این چند نفر همه قائل به صحت هستن. پس بنابراین اون اجماع میرد کنار. عرابه ما دل من العقل و نقل، دلیل چهارم اون چیزی هست که دلالت میکند از عقل و نقل، حالا این نقل را نیاز نبود چون بحث ما فعلا در عقله، بله، و اون ادله هست که از عقل و نقل دلالت میکنند، الا عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا باذنه، دلالت میکنند که جایز نیست تصرف در مال دیگری مگر به اذنش. هم عقل میگه که بابا حق نداری اون تصرف بکنی، این ظلمه، بله. پس بنابراین وقتی که عقل میگه این ظلمه، شرع هم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هم ملازمه رو هم قبول داشته باشیم، شرع هم طبق عقل حکم خواهد کرد که این جایز نیست. فإن الرضا اللاحق لا ينفع فی رفع القبح ثابت حال التصرف. نفرمایید که بالاخره فرض ما در جایی است که بعداً مالک میاد راضی میشود و من رضای لاحق، اون رضایی که بعداً میاد اون آقای مالک راضی میشود، نفع ندارد در این اون که رفع کند اون قبحی که ثابت بوده حال تصرف، اون قبحی که این آقای فضولی در حین تصرف کارش قبیح بود دیگه، هنوز اذن نداده بود مالک، اون قبح را برنمی‌دارد. بس اون وقع علاما علی القبح، بر حرمت واقع شد، بر عدم جواز واقع شد، بعدن هم دیگه قابل تغییر نیست، چون ظلم دیگه همیشه حرامه دیگه، طوری نیست که بگیم حالا بعدن راضی شد دیگه اون ظلم مبدل شد به حسن، نه، در اون ظرف بدون اجازه بوده، ظلم بوده، ظلم هم قبیحه، همیشه قبیحه. ففی توقیع المروی فی الاحتجاج، در توقیعی که روایت شده در احتجاج تبرسی، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. این هم بفرمایید که نقله، بله، معید همون عقله که جایز نیست برای کسی تصرف کنه در مال دیگری مگر اینکه اون خودش صاحبش اذن بده، الا به اذن اون غیر. این هم از به اصطلاح نقل از شریعت، ولی معید همون حکم عقله. رضای لاحق، خب برای اینکه اون در اون ظرفی که موضوع را که عوض نمی کنه، رضای لاحق میگه از این به بعد، این مثلا که یه رضای آمد و از این به بعدش اگر یک کار تصرفی بکنه اشکال نداره، ولی اون تصرف اون زمانی که ماهیتش عوض نمیشد، یعنی یک واقعی خارجی بوده، فرض کنید که یک کسی را یک سیلی زد، مثلا گوش یک یتیمی سیلی زد، بعدن یتیم راضی شد که من حالا شما را بخشیدم، این بخشیدن به این معنا نیست که بگیم که حالا اون کارش دیگه کار خوبی بوده، خوب بگیم دستش درد نکنه یه سیلی زده مثلا، نه، اون کارش قبیح بوده ولی حالا این بخشیده، حقش را راضی شده، بله، این مثلا بخشیدن و این آثارش بر طرف کردن قبح اون را از بین نمیبره، چون فعل لا یتغیر اما وقع علیه، چیزی که بر اون صورت که واقع شده دیگه قابل تغییر نیست، در اون صورت که واقع شد قبیح
بود. جایی که حتی طرف ادعا هم
بکنه همینه. خب، حالا مرحوم شیخ در جواب‌ها خواهند گفت که ما جاهایی داریم که اصلا به اصطلاح اون جاها همراه با اذن هم یک نوع اذنی هم تصور می‌کنیم که قبح نباشد، مثلا توجه فرمودید، چون در جواب‌ها اینو خواهند داشت که خواهند فرمود که به اصطلاح یه جاهایی داریم که اونجا این چنین قبحی نیاد که ظلم بشه و فلان، نه، یه جاهایشون فرض خواهند کرد که بعد از قبل کنده یک نوع اذنی داشته که شما فعلا یه عقدی بخون تا بعدا ببینیم که قبول میکنی یا نمیکنی.
اینجا چه کار کنیم؟
دلیل عقلی
اونجا؟
دلیل عقلی اونجا نخواهد اومد دیگه،
لاغل قالبش پس دلیل عقلی
میاد، بله، ایشون میخوام بگه نقض بکنن یه جا بعض جاها دلیل عقلی را و اون نقض را دلیل قرار بدن که پس این دلیل عقلی به درد نمیخوره، جوابش هم همین است که شما اشاره کردید، اون مواردی که میاد دلیل عقلی قابل استثنا نیست، اون مواردی که میاد دلیل عقلی میگه حرامه، جایز نیست.
وقتی گفتم درست بود در قالبش دلیل عقلی،
بله، میاد
در قالبش اونجوری،
موارد نادر حکم عقل را نمیتونه از بین ببره، موارد نادر
به فصول
میگه،
یعنی قالبش اینه که طرف قاصبانه میاد این
کارو، بله، نه، میگیم که اون مواردی که قاصبانه هم نیاد بدون اذن میاد، اون فرضی که شون خواهند کرد که با اذن اون موارد کمه. ولا ریب ان بیع مال الغیر تصرف فیه عرفه، پس کبرا را قبول داریم، هم عقلا هم شرعا تصرف در مال دیگری قبیح، صغرا هم اینجا هست و شکی نیست که بیع مال دیگری تصرف است در اون عرفه، وقتی میاد مثلا هیچ کسی بهش اذن نداده بیاد مال دیگر را بفروشد، میگن بابا چرا این کار را کردی؟ تصرف کردی در مال دیگری، این تصرف است. عرفاً موضوع ثابته، شرع میگه اگر این تصرفی شد این ظلمه، عقلم میگه این تصرفی شد ظلمه. ول جوابو، ایشون 5 تا جواب میدن، بعضی از این جواب ها ولی اینکه خیلی کوتاه هم، ولی جاهای دیگر هم خیلی به درد میخوره، باید انسان روش مثلا چندین یک مقاله علمی باید بتونه بنویسه. حالا میام اشاره میکنم در جواب هایی که الان میخوان بگم. یکی از جوابهایشون میخوان بفرماین که اینجاها اصلا تصرف نیست، این صغرا را قبول ندارم. یعنی سه تا جوابشون از این پنج تا جواب، سه تا جوابشون ناظر به این است که اصلا ایشون صغرا را اینجا این کار میکنن، توجه فرمود به نوعی صغرا را این کار میکنن. میگن اولا این تصرف نیست، شما تصرف در اون آقای فضولی تصرف در زبان خودش کرده، نه اینکه تصرف در مال دیگری کرده. نشسته در یه جایی در یه بنگاهی گفته این خانه را فروختم، خانه دیگر را فروخته، اینکه تصرف در خانه اون نکرده، تصرف در زبانش کرده. کجا این تصرفه؟ شما فرمود تصرفه، تصرفی نیست. بس بنابراین صغرا را ما قبول نداریم تا کبرا بیاد. این جواب اول. بعد در ذیل این جواب اولشون میگن که اگر یه جاهای شما فرض کردید که واقعا این عقد علت تامه برای تصرف خارجی بشود، اونجاها قبول داریم که اون قبیه. توجه فرمودید یه جاهای فرض کردید مثلا اینکه غاصب آمده اقدام کرده و ما بگیم که غاصب کسی این اقدامی میکند، عرفاً میگن که دیگه تمام شد، دیگه مال بیچاره رفت. توجه فرمودید این فروش غاصب کلمه مجوزی میشد که یه بعداً تصرف کنن، تصرف خارجی هم بشه و در مال و متوز ورودید. خب اگر چنین مواردی را بگید ما قبول داریم، اونجا میگیم که باطل و حرامه. اما فضولی که همش اینطوری نیست که مثلا تصرف غاصبانه بکنه، ما معامله انجام میده، بعد برای مالکش هم انجام میده. متوز ورودید. پس بنابراین این یک استدراکی هست، استثنایی از جایی که تصرف صدق میکنه. بعدن همین جواب دومی که میخوان بگن، میگن که آقا بر فرض هم این تصرف باشد، این قسمت جواب از کردن مهمه ها، این از اون تصرفاتی هست که عقل نمیگد این تصرف قبیحه. مثل این است که مثلا فرض کن که کسی از چراغ کسی استفاده میکنه، یک چراغ روشن کرده، در زمان دید اون چراغ یک روشنایی میده، اینم کتاباشو باز کرده اون چراغ مطالعه میکنه، بگیم که شما تصرف میکنه در چراغ، این باید بیدید از این آقا اجازه بگیرید، نه. یا گرمای آتشش رو استفاده میکنه، یا مثلا در سایه دیوارش نشسته، مثلا دیوار مالو هست مثلا در سایهش نشسته. خب این چنین تصرفات عقلا قبیح نیست. توجه فرمودید این چنین تصرفاتی که در حقیقت یک نوع تصرف هست، ولی هر تصرفی که قبیح ظلم نیست، چون اینا که شما چرا سایه دیوار من نشستی مثلا، بیا من از من این تصرف ها اشکال نداره. عرض کردم این جواب مهمه برای خاطر اون به اصطلاح حق کپی رایت که میگن ها، مثلا الان این برای اون مثلا الان میره از این حق تألیف این یکی چند تا چاپ میکنه، مثلا کپی میکنه میگیره، آیا این داخل این قسمت است که این در حقیقت تصرف نیست؟ میگن که از چراغ کسی مثلا ما استفاده کردیم، در سایه دیوار کسی استفاده کردیم، ما کاری نداشتیم، بعد مثلا یه عکسی گرفتیم از اونجا مثلا. خب پس اگر اینطوری باشد که قبیح نخواهد بود، اگر اینطوری نباشد قبیح خواهد بود. و خیلی ها استدلال کردن که این حق امتیاز و به حساب کپی رایت اینها وجود نداره، به خاطر اینکه این از اون تصرفاتی است که عقلا قبیح نیست، مثل استفاده از چراغ دیگری است مثلا، ما کاری نداشتیم به کتابو، مثلا یه عکسی ازش گرفتیم. ما میخوایم بگیم که الان باید روش فکر کرد که آیا این تصرف بودن نبودن مهم نیست، بحث این است که آیا این مصداق ظلم است یا ظلم نیست، آیا این مصداق ظلم حساب میشه یا نمیشه. اقوال مختلف هم هست که باید روش کار کرد. در کپی رایت این بحث به درد میخوره.
مثلا سلام کردن اینا شاید از جهتی واجب نباشه، مثلا طرف ناقص سلام کرد، واجب که نیست، ولی از جهت
اینکه
مثلا
اهانت
به مؤمن
نشه
شاید مثلا باز هم واجب
بشه. عنوان ثانوی میخواهید
بفرمایید؟
بله.
خب یه جهت دیگه
بالاخره بازم میشه. حالا بحث ما فعلا بس روشن از جهت بحث ما. مرحوم شیخ میخوان جواب بدن به دلیل عقلی اونها که در باب فضولی اقامه کردن، میگن اولا این تصرف نیست، ثانیا تصرف هم باشد قبیح نیست، چون هر تصرف قبیح نیست. مثال میزنن به اینکه کسی از چراغ دیگری استفاده کنن. ثالثاً ما مواردی داریم که اونجا تصرف هم تصرف معزون ما فکر کنیم در باب فضولی. مثلا کسی یک نحوه اذنی داده که برد یک عقدی بخواند، اما اذن نداده که عقد را به وکالت عظیم بخوند به پایین تمام بکند. این اگر بتونیم میفرمایم ما این اذن چنین اذن را تصور بکنیم که اذن به انشا باشد ولی اذن به منشأ نباشد، اینجا تصرف چنین تصرف معزون هست و اشکال ندارد، ولی باز هم میگیم و عقدش هم صحیح است. پس اون کبرای شما نیمد، شما گفتید در فضولی همیشه این طوری هست که به حساب تصرف هست و تصرف هم تصرف غیر معزون هست بدون اذن هست. نه، میگیم در فضولی ما مواردی میتونیم فرض کنیم که تصرف هست ولی معزون هست. این سه تا اشکال در اون صغرا هست، دو تا جوابی هم دارن اشکال در کبرا میکنن. ثم لو فرض، اگرم فرض کنیم، بله انا اول، ول جواب ان العقد على مال الغير متوقعا لجازته، جواب این استدلال این است که عقد بر مال دیگری در حالی که متوقع به اجازه اون دیگری هست، یعنی عقد خونده ولی نمیخواد تمام کند، قاصد نیست، متوقع به اجازه اون غیر هست، غیر قاصد به ترتیب الاثار علیها، قصدم نکرده که آثار را مرتب کند بر این چی آقا؟ بر این عقدش، لیس تصرفن فیه، این تصرف در مال غیر نخواهد بود. اگر این آقا قصد ترتیب آثار ندارد، فعلا نمیخواد که مالش بردارد بخورد، ترتیب آثار قصد ترتیب آثار را ندارد، متوقع به اجازه مالکه، چون تصرف نیست، پس ما صغرا را قبول ندارد. بله اگر مواردی واقعا علت تامه حساب بشه و این عقد خوندن، اونجا قبول میکنیم، اون موارد کمه. نعم لو فرض کون العقد علت تامه، بله اگر فرض کنیم که عقد علت تامه حساب میشود، ولو عرفن، ولو اینکه عرفن علت تامه حساب بشود، لحصول الاثار که آثارم برش بار میشود دیگه، مال دیگری از بین میرود، کما فی بیع المالک او الغاصب المستقل، مثل جاهایی که مالک خودش اقدام میکنه به فروش، یا غاصب مستقل، غاصبی که یه اصلا به اون مالک هیچ وقعی نمینهد، خودش مستقل میداند، میگه مال منه میفروشد، در اینجاها عقد در نظر عرف علت تامه حساب میشود. در چنین عقدهایی در جاهایی که علت تامه میشود، میگیم که صحت عقد دایر مدار این از اون تصرف حلال باشد یا حلال نباشد، اگر مالک باشد حلاله، پس بنابراین عقدش هم جایزه، اگر غاصب باشد تصرفش جایز نیست، عقدش هم جایز نخواهد بود. کان حکم العقد جوازن و منعن حکم معلولی المترتب علیه، اگر موارد عقد علت تامه بود، حکم عقد از نظر جواز و از نظر عدم جواز حکم معلولش میشود که همون تصرفه المترتب علیه، که اون تصرفی که مترتب بر این عقده، اگر تصرف جایز بود میشد جایز این عقد، اگر تصرف جایز نبود جایز نخواهد بود، اونجا که علت تامه باشد. اما عقد فضولی وقتی برای مالک میفروشد که علت تامه برای تصرف نیست، پس بنابراین تصرف بودن عقد فضولی را نمیپذیریم. جاهایی که میپذیریم ملتزم میشیم، میگیم تصرف هر حکمی داره، این عقد هم همون حکم را داره. ثم لو فرض کونه تصرفا، جواب دوم، اگرم فرض کنیم که این عقد خوندن این فضولی تصرف است، از اون تصرفات نیست که عقل بگد قبیح، فمن مستقل العقل بجوازه، این از اون تصرفاتی است که عقل مستقل به جوازش، میگم ما این تصرف که بیچاره در مال دیگری دخالتی نکرده، فقط یه تصرفی کرده، مثلا اون تصرف اشکال نداره، مثل الاستضاعه، مثل این است که از نور کسی انسان استفاده کند، ولی استلا یا استلا بکند، یعنی گرما بگیرد، مثلا به نور الغیر و ناره، به نور دیگری یا آتش دیگری، استلا همون مثلا انسان استفاده از گرما یا آتش را میگن، مثلا گرم کنه خودش را، مثلا یا نور بگیره، مثلا به نور غیر و ناره، لفظ نشر مرتبه. معنه قد، جواب سوم این است که قد یفرض الکلام فی ما اذا علم الاذن فی هذا من المقال اونها، با اینکه شأن این است که گاهی فرض کلام می شود در فضولی ها، فرض کلام می شود در فضولی در جایی که معلوم باشد اذن در این، در این عقد فضولی، فی حاضر یعنی فی العقد الفضولی، جایی که ما می داریم که اون مالک این مقدار را راضی است که من عقد بخونم، یا من المقال او الحال، یا با خودش تصریحا گفته که من راضیم اذن داده، یا حالش برای این دلالت میکنه که حالا بذار اینا بخونن بعدا ما ببینیم تصمیم بگیریم که قبول میکنیم یا نمیکنیم. مثلا خب چنین موارد تصرف هست، ولی تصرف معزونه دیگه، اون کبرای شما اینجا رو شامل نخواهد بود. پس این سه تا اشکال ناحیه صغرا رو خراب کرد، گفت این تصرف غیر معزونه، نه تصرف غیر معزون نیست، یا اصلا تصرف نیست، یا تصرف باشد تصرفی نیست که عقل اونو باطل بداند، حرام بداند، یا گاهی همراه با اذن تصرف غیر معزون نیست، تصرف معزونه. پس بنابراین صغرا قبول نکردیم، کبرا هم طبعا این داره شامل نخواهد شد.
میشه مثال زد جایی مثلا اعتراف میخواد باشین شو بپوشه بگیم من راضی هستم میشه مثلا من دیگه دارم چیش میرون بپوشم بدم مشتری نیست، این طرف اجازه نمید برای رفیقش میگه مشتری پیدا میکنه با همین قیمت همون
جلب
انجام میده
و
بعد
بیاد که
من
رو سرعت پیدا کردن
ادب
خوندن. بله که همه میدانیم که برای خوندن حد راضی بوده مثلا.
راضی هست، اجازه نداره، از کلمش فهمیدیم که اینجور
مرد
راضی
هست، راضی هست اصلا تو. بله این چون تصویر این هم مشکله، اینطوری که بیان فرمودید و مثال های دیگری شاید پیدا کرد که بشه تصویر کرده که خود صرف عقد را اجازه داده ولی هنوز منشأ را اجازه نداده، نقل انتقال را اجازه نداده. این بحث صغروی داشتیم پس در اون نسبت به دلیل نقلی. ما ان تحریمه لا يدل على الفساد، فعلا بحث کبروی وارد میشن، فرمایان که جواب چهارم این است که قبول میکنیم حرام، ولی حرمت حرمت تکلیفیه، حرمت که دلیل بر فساد معامله نمیشود. شما دلیل عقلتون رو بپذیرین اثبات تحریم میکنید، دیگه اثبات فساد نکردید. تحریم این عقد، این تصرفی که عقد است، لا یدل علی الفساد، دلیل بر فساد نمیشود که معامله باطل باشد. اینم جواب چهارم. ما انه لو دل لدل علی بطلان البیع به معنا عدم ترتب الاثر علیه و عدم استقلالی فی ذلک. اگرم بپذیریم اینجا حرام است و دلالت بر فساد میکند، میگه فساد اینجا به معنای این است که این عقد نافذ نیست، نیاز به اجازه دارد، نه اینکه فساد به این معنی است که کلا باطله. از حکم وضعی را هم بپذیریم، معنای این است که این اثر کامل را ندارد، اما اینکه هیچ اثری ندارد این را دیگه نمیپذیریم. دفع نمیکنه. البته این جوابیشون دیگه یک با یک کم تأمل که این جواب پنجمیشون قابل اشکال هست. حالا تأملش خودتون بفرمایید. میفرماید که معنه لو دل، اگرم دلالت بر فساد بکند، لدل علی بطلان البیع. بله این دلالت بر بطلان البیع میکند، بر فساد میکند، اما نه فساد کامل، بلکه اینکه نیاز به اجازه داره. به معنا عدم ترتب الاثر علیه، به این معنا که اثر بر این فورا مترتب نمیشود، و عدم استقلال فی ذلک، و این عقد مستقل نیست در ترتب اثر. و لا ينكره القائل بالصحه، و قائل بالصحت که منکر این معنا نبود که بگد که مثلا این اثر برش بار نمیشود، اونم میگفت اثر برش بار نمیشه. پس این دلیل شما فساد را هم اثبات بکند، یه فساد کامل را اثبات نمی کند، یه مرحله از فساد را اثبات می کند که اونم قائل به صحت، اونم قبول دارد که الان اثر برش بار نیست. مثلا خصوصا اذا کانت الاجازت ناقله، مخصوصا که اگر اجازه را ما ناقل بدانیم، میگیم که این اجازه که آمد از این به بعد صحیح می شود، یعنی قبلا باطل بود. خب پس بنابراین این قائل به صحت که قائل به این است که اجازه ناقل هست، میگه یعنی تا حال باطل بود، دلیل عقلی شما هم گفت تا حال باطله، از این به بعد میخواد صحیح بشه. پس دلیل عقلی شما نگفت که بات به اصطلاح از این به بعدش هم باطله، دلیل عقلی شما گفت که این عقل یه بطلانی دارد، این جمله بطلانی دارد، بطلانش هم مادام است که اجازه نداده. توجه فرمودید. و مما ذکرنا ظهر الجواب، اما لو وقع العقد من الفضولی قاصدا به ترتیب الاثر من دون مراجعه المشتری. میخواد دیگه وقت گذشت.